أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تواضع بود. تواضع را نسبت به معانی که علما نسبت به او کرده بودند، معانی چهارگانه ای را که برای او گفته بودند گفته شد، بحث ها شد و تواضع چون یکی از فضائل اخلاقی انسانی است و از طرفی هر یک از فضائل نفسانی اونطور که علمای اخلاق می‌فرمایند عبارت است از حد وسط و حالت اعتدالی درونی در رابطه با قوای درونی انسان از قبیل عقل، شهوت، غضب، امثال اینها. یعنی هرگاه این عدالت درونی پیدا شود، آنگاه است که انسان از نظر روحی می تواند سیر تکاملی انسانی خود را بکند و چه بسا پایگاهی را که انسان از آن پایگاه یک حالت جهش به سوی نامتناهی پیدا می کند عبارت باشد از همین حالت اعتدال درونی که بین قوای خود برقرار می کند. لذا تمام فضائل عبارتند از همین حالت توسط و گاهی علمای اخلاق از متون اسلامی جمله ای را نقل می کنند و اون این است: احب الامور الى الله تعالی اوسطها، محبوب ترین امور در نزد خداوند عبارت است از اون حالت توسط. یا خیر الامور اوسطها، این اشاره به همین جهت است که اون عدالت درونی که برقرار می شود در رابطه با هر یک از این قوا. طبعا اینجا دو طرف افراط و تفریط تصویر می شود. وقتی یک حد وسط انسان در نظر بگیرد، حد وسط این چنین است، حد افراطی و حد تفریطی در بر دارد و اون حد افراطی و تفریطی را تعبیر می کنند به رذیله اخلاقی. اونگاه که یکی از نیروهای درونی از نظر مصرف نابجا باشد، مصرفش اونجاست که رذیله اخلاقی برای انسان حاصل می شود. کشف می کند از این که انسان دست به گریبان یک رذیله اخلاقی است. چه؟ مسئله افراطش باشد چه تفریطش باشد. در مسئله افراط نابجا مصرف کردن است، یعنی اونجایی که سزاوار نیست انسان از نیروی خشم مثلا استفاده کند، این حالت افراطی است. یا فرض کنید از نظر کمیتش، یک وقت بس در اصل مصرف است، یعنی در محلی است که نباید مصرف کند خشم را و مصرف کند. یک وقت هست نه، بجاست که مصرف کند، اما در یک حد معینی و او تجاوز کند از اون مرز، باز این حالت افراطی است. گاهی مسئله اینطور عنوان می شود: در کیفیت مصرف ممکن است انسان در کیفیت مصرف یکی از نیروها اشتباه کند. اونجا هم باز مسئله رذیله اخلاقی است. بنابراین یکی در رابطه با اصل مصرف است، نابجا مصرف کردن است که اصل مصرف، زیادتی در مصرف یا مثلا در کیفیت مصرف درست مصرف نکند نیرو را، اینها همه اش رذیله اخلاقی است. و از این طرف، طرف مقابل دارد، جایی را که سزاوار است مصرف کند از نیروی خشم، مصرف نکند، یا اگر مصرف کرد به اون حد و مرز نرساند که بجا بود، یعنی کمتر مصرف کردن از اون حدی که سزاوار بود در اون مورد خشم را به کار بگیرد. و یا در کیفیت. لذا همیشه هر فضیلت اخلاقی دو طرف مقابل پیدا می کند که در دو طرف مقابلش رذایلی پیدا می شود. تواضع که خودش یکی از فضیلت‌های اخلاقی انسانی است، خوب و طبعی زیباست برای هر انسانی، این حد وسط است برای دو طرف مقابل که یکی عبارت از کبر است و دیگری عبارت از ذلت است. علمای اخلاق می‌فرمایند همونطور که کبر از رذایل اخلاقی است، یعنی انسان از نیروی خشم کمک بگیرد و بیجا مصرف کند، خود را در مقایسه با دیگران بزرگ ببیند، این خود یکی از رذایل است، همچنین طرف مقابلش عبارت از ذلت، خست، خاریست، یعنی اونگاه که باید از نیروی خشم استفاده کند استفاده نکند، اون هم از رذایل اخلاقی است. لذا در ارتباط با همین معناست در اصل مصرف و عدم مصرف و بجا مصرف کردن نیروی خشم، علمای اخلاق اینجا می‌فرمایند ما یک ملقی داریم، ذلتی داریم و یک عزتی داریم، یک تملقی داریم و یک عزتی داریم، عزت نفس. و از اون طرف کبر داریم که حالت خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران است و یک تواضعی داریم. اینها با هم فرق می کنند در ابعاد گوناگون، هم از نظر مبادیشان فرق می کنند، هم از نظر غایاتشان فرق می کنند، و هم از نظر نتیجه و ثمراتشون اینها فرق می کنند. یعنی هم از نظر مبدأ پیدایشی این حالت ها، هم اون غایاتی را که از این حالات انسان در نظر می گیرد، و هم ثمرات و نتایجی که مترتب می شود بر این حالات نفسانی انسان. در رابطه با تملق گفته می شود تملق پیدایشش یعنی مبدأ پیدایشیش یعنی ذلت عبارت از شرک و جهل است. انسانی که روحش آلوده شده است به این حالت زشت تملق و ذلت و خست، مبدأش در نفس اوست و او عبارت از شرکی است که در نهادش هست، گرچه به ظاهر موحد است ولی در باطن دست به گریبان شرک خفی است. اون انسان مبتلا به جهل است و مبدأ تملقش عبارت از جهل اوست. اما از نظر غایت یعنی اون چرا که او در نظر گرفته است در رابطه با این حالتش، عبارت از نفس است، خود است. و اما از نظر ثمرش، نتیجه‌ای که بر این حالت مترتب می شود، چون این حالت گرچه در درون است ولی حرکات بیرونیش در رابطه با اون حالت درونی تنظیم می شود، در نتیجه ثمره و نتیجه‌ای که او می گیرد از تملقش عبارت است از خفت و خاری و سبکی. اما از نظر تواضع گفته شد مبدأ پیدایشی تواضع در روح انسان عبارت بود از دو شهود، عبارت بود از دو بینش. یک، شهود او نسبت به خدا، بینش او نسبت به الله تعالی. دوم، مسئله بینشش نسبت به نفس خودش. اونگاه انسان حالت تواضع در درونش ایجاد می شود و روح متواضع می شود که نسبت به خالقش، نسبت به خداوند شهود پیدا کند، مشاهده کند، بینش داشته باشد و از طرفی خود را هم بشناسد و به تعبیر دیگر خداشناسی و خودشناسی مبدأ پیدایش تواضع در روح است. و اما غایت از تواضع یعنی اون چیزی را که هدف گیری می کند انسان در تواضعش، عبارت از الله تعالی خدا و کرامات خداست. مکرمت های الهی غایت است، او هدف است. و اما نتیجه و ثمره‌ای که بر این حالت درونی انسان مترتب می شود عبارت است از کمال نفسانی انسانی. بنابراین تواضع غیر ذلت است، تواضع غیر تملق است. اینها در ابعاد گوناگون با هم فرق دارند. یا مثلا تکبر یعنی کبر، اون حالت درونی و زشتی که برای انسان پیدا می شود، یعنی خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران. این مبدأش عبارت است از خودبینی، خودخواهی که باز منشأ خودبینی و خودخواهی جهل و غفلت است. جهل و غفلت از خود و خداست، از هر دو. درست دقت کنید، تواضع مبدأش بینش نسبت به خدا و خود بود، خداشناسی و خودشناسی. ضد او که تکبر است، مبدأش جهل به الله تعالی و جهل به خود، غفلت از خدا و غفلت از خود است. غایت تکبر عبارت از خودنمایی است. یعنی خود را نشان دادن و از طرفی نتیجه و ثمره‌ای که بر کبر مترتب است، عبارت است از طغیان و سرکشی و ظلم و تجاوز و امثال اینها. لذا ما می‌بینیم در آثار اسلامی و غیر اسلامی از نظر استعمال لغوی هم این چنین است که لغتی که باید مصرف شود در سرکشی، او را در کبر مصرف می کنند. با اینکه کبر برای خود لغتی جداگانه دارد، من فکر می کنم به لحاظ اون ثمره و نتیجه است که همیشه ملازم است با این حالت زشت درونی. اما عزت نفس، عزت نفس مبدأش توکل به خداست، اعتماد و تکیه کردن به الله تعالی است. غایت و هدفش عبارت از خداوند است. ثمره‌اش عبارت از ترک غیر خداست، یعنی نجات از شرک است. بنابراین این حالات چهارگانه‌ای که برای روح پیدا می شود، از قبیل تملق، ذلت، تواضع، کبر و عزت نفس، اینها اگر بخواهد در یک اسکلتی ریخته شود که علمای اخلاق در آن رابطه بحث می کنند، از نظر صنعت اخلاقی اینطور باید گفته شود: تملق عبارت است از این جهت که انسان در جایی که سزاوار است از نیروی خشمش استفاده کند نکند، ترک کند استفاده کردن را از نیروی خشم. به جا بود که استفاده می کرد، نکرد. این تملق است، این ذلت است. اما تواضع چیست؟ تواضع این است که انسان در موردی که نباید از نیروی خشم استفاده کند، استفاده نکند. این تواضع است. کبر عبارت است از استفاده کردن از نیروی خشم در جایی که نباید استفاده شود. و عزت نفس عبارت است از استفاده کردن از نیروی خشم جایی که باید استفاده شود. بنابراین این که علمای اخلاق بعد از بحث تواضع مسئله ذلت را مطرح می کنند و می فرمایند ذلت خست ملق یعنی تملق غیر از تواضع است، مرادشون این جهت است. ولی ما در آثار اسلامی داریم مؤمن عزیز است، مؤمن ذلیل نیست، بلکه مؤمن نباید خود را به ذلت بکشاند، نه شده است. یعنی مراقب باشد که یک وقت در رابطه با این حالت زیبای تواضعی در چاه تملق و ذلت و خاری نیفتد. خیلی باید مراقبت کند. اولا اشتباه نکند بین تواضع و ذلت را، و سپس اونگاه که تواضع می کند مراقب باشد که به ذلت کشیده نشود. از نظر درونی مطلب روشن است، چون معناشو فرق اینها روشن است. از نظر بیرونی هم این چنین است، یعنی حرکات بیرونیش. مثلا چه بسا انسانی از نظر درونی حالت انکسار نفس دارد، در درون خود را شکسته است، خود را از نظر ذاتی برتر بر دیگران نمی داند، ولی در این رابطه حرکات بیرونیش جوی تنظیم می شود که او همون حرکاتی را انجام می دهد که شخصی مبتلا به ذلت درونی است. نه، باید مراقب باش. هیچ مانعی ندارد که در درون از نظر نفس حالت تواضع داشته باشد، ولی از نظر بیرون حرکات تملق‌آمیز نداشته باشد. چون فرق است از نظر بیرون بین همون حرکات متواضعانه و حرکاتی که متملقانه است. انسان درک می کند در رابطه با شؤون اسلامی انسانی اجتماعی هر شخصی. از نظر اسلام مسئله ذلت که یکی از رذایل اخلاقی است که در مقابل تواضع است ریشه یابی شده. و حتی ما در آثار اسلامی داریم این جهت را که انسان باید مراقب باشد از نظر درونیش که حالتی برای او پیش نیاید او را به ذلت و خاری بکشد. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت می‌فرماید
ما اقبح للمؤمن
ان يكون له رغبه تذله، چه بسیار زشت است برای مؤمن این که در درونش یک حالت میل و رغبت به چیزی پیدا شود غیر الله تعالی، منهای خدا، رغبت و میل پیدا کند به چیزی که این رغبت و میل او را به ذلت و خاری بکشد. یعنی انسان در رابطه با خواسته های نفسانیش به چیزی که درش خدا منظور نشده است این میل و رغبت پیدا کند، به حدی که به ذلت و خاری کشیده شود.
در همین رابطه است که سفارش شده است نسبت به طمع. به ذهنم این است وقتی که بابی رو منعقد می کنند برای طمع، در کنارش مسئله تذلل را هم عنوان می کنند. مسئله آز و طمع انسان را به ذلت می کشاند. می کشاند به جایی که نباید در اونجا کرنش کند، کرنش می کند. سر می ساید. می رسد به جایی که بالاترین ذلت ها را برای خود تحصیل می کند. یعنی مرتکبه. گناه می شود. لذا انسان خوب باید در این جهت دقت کند که به ذلت کشیده نشود. بلکه کسانی هستند که اینها می خواهند به ذلت کشیده نشوند در یک رابطه ای و غفلت می کنند از این که به ذلتی بالاتر کشیده می شود. چه بسا اینها میخواهند به ذلت دنیایی مبتلا نشوند، دستشون آلوده میشود، به گناه و به ذلتی اخروی دچار میشوند. لذا دقیقاً انسان باید مراقبت کند. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد حضرت می‌فرماید ان الرجل یخرج من الذل الصغیر، شخص خارج می‌شود از ذلت کوچک، فیدخله ذلک فی الذل الکبیر، همین خروجش از ذلت کوچک موجب می‌شود که به ذلت بزرگتر واردش می کند. و انسان غالبا در سطح زندگی دنیایش مبتلاست به این حالت و به این مسائل. لذا بهترین معیار برای شناخت نسبت به اعمال بیرونیش انسان که این عمل عملی است ذلتبار یا عملی است عزیزانه، بهترین معیار برای شناخت عبارت است از اون دستوراتی را که در مکتب اسلام داده شده است و اون مرزبندی های خاصی که نسبت به اعمال هست، چه در گفتارش باشد، چه در کردارش باشد، در ابعاد گوناگون صحبتهایش، عملهایش، همون مرزبندی ها رو رعایت کن. چه بسا نعوذ بالله متوجه بشود و در برابر امری قرار بگیرد، صحبتی که شخصی به او توهین کند به ذهنش بیاد مؤمن عزیز است، مؤمن ذلت نمیپذیرد، بنابراین یک مرتبه یک ناسزایی یا به او بگوید. خب این خواسته از یک ذلت صغیری نجات پیدا کنه، اما غفلت کرده است از این که همین او را به یک ذلت بزرگتر وارد کرد. یا او سخنی ناسزا به این گفت و این در ازاء او یک تجاوز عملی کرد. امثال اینها. چون قهرن این معنا به ذهن میاد چه کنیم و چه معیاریست برای شناخت این جهت. بهترین معیار از نظر اعمال بیرونیش انسان همون مرزبندی های اسلامی است که در کتب فقهی و اخلاقی اسلام اینها مدون شده هست. به عبارت دیگر همون مسائل شرعی که نسبت به اعمال انسان است، اینها رو رعایت کنه. اینجاست که انسان از ذلت نجات پیدا می کند به معنای واقعی. بنابراین خلاصه بحثم این بود که در مقابل تواضع ذلت داریم و ذلت عبارت از همون مصرف نکردن نیروی خشم است، کما این که تواضع هم همین است. اما ذلت مصرف نکردن خشم در زمینه‌ای که باید مصرف کند، ولی دقت در مصرف باید بکند اگر بخواهد از ذلت نجات پیدا کند. یکی از مواردی را که انسان میتواند به عنوان نمونه و مثال ذکر کند برای همین جهت، عبارت است از مسائلی را که در ارتباط با قیام و نهضت سید الشهدا صلوات الله علیه است. در مقاتل این جمله را نقل می کنند از حسین علیه السلام، دارد در روز عاشورا خطبه خوان، جملاتی دارد. یکی از جملات حسین علیه السلام این است: الا و ان دعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله هیهات من الذله. هان آگاه باشید، زنازاده، فرزند زنازاده مرا مخیر کرده بین دو چیز، به من میگوید ای حسین، یا شمشیر یا ذلت و خاری، یعنی با من بیعت کنی. اما هیهات من الذله. حسین علیه السلام ذلت پذیر نیست. در تاریخ می نویسند، دقت کنید، در تاریخ می نویسند وقتی که کاروان حسین علیه السلام از مکه حرکت کرد به سوی عراق، در بین راه به یک منزلی رسید. در اون منزل حضرت فرمود به این که مشک‌ها رو پر از آب کنید، هر چه ظرف دارید آب کنید. بعد حرکت کرد. در بین راه دارد به این که برخورد کردن به لشکری را که از سوی کوفه می آمد، اولین برخورده. در تاریخ می نویسن اون لشکر آمد، اون لشکر به سرداری حر بن یزید ریاحی بود. وقتی مواجهه شدن با هم، در اونجا جایی به نام ذی حسم بود، اونجا منزل کردن. یک بیابانی تفتیده، بیابان حجاز، اونجا هیچ آب پیدا نمی شد. وقتی رسیدن حضرت دستور فرمود به این که به تمام اینها آب بدید، به مرکب‌هاش آب‌هایی رو که از منزل قبل تهیه کرده بودند. حتی در تاریخ می‌نویسد علی ابن تعان محاربی است، یک نفری بود که از لشکر هور بود، ولی این عقب مانده بود از لشکر هور. بعد از مدتی تک رسید. وقتی رسید، در تاریخ می‌نویسند خود حسین علیه السلام آمد، با دست مبارکش به او آب داد، حتی به مرکبش هم آب داد. این دقت کنید، مظهر صفات کامل الهی است حسین علیه السلام. بعد دارد به این که ظهر شد، نماز خوند حضرت، با اون تفصیلاتی که در تاریخ هست، به هر فرمود تو برو با لشکرت بخوای نماز بخونی، بخوان، ما میخوایم نماز بخونی. هر عرض کرد نه، ما هم با شما نماز بخونی. بین نماز ظهر و عصر خطبه خوان، نصیحت کرد. نماز عصر رو خون، باز خطبه خوان، نصیحت کرد. اونجا بود که گفتگو بین حسین علیه السلام و هر شروع شد. هر گفت بله من از کوفه آمدم، مسئلم اینه. حضرت فرمود به این که کوفی ها به من نامه نوشتن که بسا در تاریخ دارد 30,000 نامه. همراه حسین علیه السلام در خورجین ها بود، ریخ نامه را حسین علیه السلام، گفت بریزید جلوش، من بی دعوت نیامدم. هر در جواب گفت من از این دعوت کنندگان نیستم. بالاخره هر یه جمله گفت، جملهش این بود، گفت من مأموریت دارم برای این که شما را دستگیر کنم. حسین علیه السلام بهش فرمود الموت ادنا الیک من ذلک، مرگ به سوی تو نزدیکتر است از این که تو بتوانی نمرد بکنی، یعنی حسین را دستگیر کن. دارد حضرت دستور فرمود افرادی که در خدمتش بودن سوار بر مرکبا بشن، عازم بشن به حرکت. سوار شدند، آمد حرکت کند، هر آمد جلوی راه حضرت رو بگیره که آقا نمیشه. در جواب فرمود سکلت جاموش مادر به عزایت بنشینن، دقت باید مصرف شود، اینجا عزت حسین علیه السلام باید اینجا محفوظ باشد، رهبر واقعی جامعه است. اون تواضعش بود که با دست مبارکش حتی به مرکب دشمن آب میدهد. اینجا جای تواضع نیست. سکلت که امش مادر به عزایت بنشیند، تو مانع از رفتن من. خب در مقابل دقت کنید هر چگونه عمل میکند. در جواب گفت به حضرت حضرت چه کنم؟ اگر غیر تو از عرب نام مادر مرا می برد، من نام مادرش را می بردم. ولی چه کنم که مادر تو فاطمه دختر پیغمبر است. مرحبا. معلوم است ریشه ای دارد در دلش. مطلب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تبیان.net گنجینه صوتی.